أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. بابی رو که بهش میپردازیم باب حق عالم هست. یک حدیث بیشتر نیست، حدیث 70 از احادیثی که تا به حال گفتیم. روایات متعددی در روی حق عالم، حق متعلم هست که در آثار دیگر و کتابهای دیگر به عنوان نمونه منیت المرید، کتاب بسیار خوبی است که برای همگان سودمنده، چه برای کسانی که معلمن یا متعلمان یا با عالم و متعلم ارتباط دارن. کتاب بسیار خوبی است. بسیاری از آداب دینی مربوط به این حوزه رو در اونجا روایات رو آورده و هم قابل مطالعه هست برای خودتون، هم برای دیگران هم میتونین سفارش کنین که کسانی حوصله مطالعه دارن رو درباره آداب علم و تعلیم و تعلم و مانند اونها و همچنین خیرات و برکات علم اون کتاب رو مطالعه کنن. ترجمه هم شده و آقای دکتر محمد باقر حجتی ترجمه کرده. گمون میکنم آداب تعلیم و تربیت در اسلام باشه عنوان فارسیش. خب، روایت ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین یقول، امام صادق علیه السلام فرمود که امیر المؤمنین چنین میفرمود، ان من حق العالم، یکی از حقوق عالم این است که ان لا تکثر علیه السؤال، بسیار از او سوال پرسیده نشود. هنوز یک سوال رو پاسخ نداده، سوال دوم مطرح نشود. سوالها گزیده باشد، دقیق باشد، ولی در حد لزوم و ضرورت باشه. این شاید مقصود و معناش اشاره به برخی از همین روایاتی که قبل هم گفتیم هست که یکی از ویژگی های عالم سکوت هست. سکوت بخشی از زندگی عالم هست، چون در هم سکوت فی نفسه قطع نظر از اشتغالاتی رو که در سکوت میتونه داشته باشه، هم با توجه به اشتغالات میتونه داشته باشه. قطع نظر باشه، خود سکوت یعنی کم حرف زدن امر پسندیده است. سکوتی که مستلزم این باشد که به استراحت فکری و ذهنی بپردازد امر مهم و دارای ارزش هست. مهمتر از این اشتغالاتی که در سکوت میتونه داشته باشه که بهترینش تفکر هست. تفکر و تخیل، حدیث نفس و مانند اون، اینا همه در سکوت انجام میشه. یعنی کسی بخواد فکر کنه نمیشه همزمان صحبت کنه و به صحبت‌های دیگران هم گوش بده و تفکر داشته باشه، مخصوصا اگه بخواد فکر عمیق داشته باشه. همچنین فروتر از تفکر هم که تخیل مانند اینها هست، اینا هم با سکوت سازگاره. یعنی تا عالم ساکت نباشد نمیتونه تخیل داشته باشد. تخیلات بخشی از کارها و رفتارهایی است که نفس رو به فعلیت میرسونه. اینکه این جمله رو تو پرانتز با یه قدری توضیح بیشتر خدمتتون عرض کنم که یکی از عوامل به فعلیت رسیدن نفس فکر کردن هست، عالم شدن هست، معلم بودن هست، فعالیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تلاوت قرآن، مثلا عبادت‌های مختلف، اینا از عوامل هست. اما مهمترین اینها عبارت است از آن تصورات و تخیلاتی که به ذهن عالم میگذره. اگرچه ظاهرش اینه که مثلا به ذهنش حالا یه طرحی تا بره به انجام برسه و شاید هم به انجام نرسه، اگر به انجام برسه خیلی طول میکشه، اما گذراندن این طرحها، صورتها، ذهنیتها، فعالیتهای فکری که ممکنه که از مصادیق فکرم نباشه، یعنی چیدن مقدمات برای رسیدن به نتیجه نباشد، بلکه واقعا تخیلات باشد، آرزوها باشد، منتها آرزوهایی که هم با قوای عالی نفس ارتباط داره و همین که اگر به فعلیت و تحقق برسه تحولی در حال یا عالم یا آدم یا بخشی از زندگی یه جای ایجاد میکنه. تمام این صورتی که ذهن میگذره در واقع فعالیتهایی است که نفس رو به فعلیت میرسونه و به کمال میرسونه. بنابراین عالم به چنین چیزهای احتیاج داره. قبلا هم خدمتتون عرض کردم که آن اندازه که علم و صورت‌های علمی و تفکرات و ذهنیت‌ها و حدیث نفس و مانند آن در فعلیت نفس و در تکامل نفس تأثیر داره، افعال و رفتارها مانند آنها نداره. اون تعبیریه که فرمود که نیت مؤمن از عملش بهتره، شامل اینها هم میشه. نیت صرفاً اون قصد نیست، اون اراده نیست، بلکه به یک معنی گسترده تمام این مصادیق رو، تمام افکار، اندیشه ها، تخیلات، اوهام و مانند اونها رو شامل میشه. و همین اوهام هم که به ذهن انسان میگذره، همین ها هم فعالیت های نفسانی است که برای به فعلیت و به کمال رسیدن نفس سخت مؤثر هست. بنابراین عالم نیازمند به سکوت هست برای فکر کردن، برای تخیل کردن و بالاخره برای انجام فعالیت های نفسانی، فعالیت های مجرد، فعالیت غیر مادی و غیر جوارحی نیازمند. پرسش های زیاد او را از کار باز می داره. این یه بخشه. یه بخش دیگری کار در مباحث عرفانی و تصوف گفته میشه. عالم به ویژه عالمان حقیقی نیازمند به مشاهدات و مکاشفات و مانند اونها دارن. گاهی این گونه است که برای پیدایش یک مشاهده یا مکاشفه ای مدت های مدیدی، سختی ها، مشکلات، زحمت های زیادی را عالم تحمل کرده. حالا به وقتش که این مکاشفه داره اتفاق میفته یا از پس حجاب های متراکم نفسش داره آشکار میشه، یکی پیدا شده چپ و راست داره سوال میکنه، اجازه نمیده که اون چیزی که مدت های مدیدی ورز داده شده، تخمیر شده، آماده شده، حالا به نتیجه میرسه، نتیجهش از بین میره. علاوه بر این ممکنه که سوال کردن و حرف زدن مخل مکاشفات اونگونه نباشد که از قبل برنامه‌ریزی شده است، از قبل کاراش انجام شده. اونا مثال خدمت رو عرض کنم، مثل اینکه یک کشاورزی از مهر ماه، بلکه قبل از مهر ماه شروع میکنه به شخم زدن، آبیاری کردن و بالاخره آماده کردن زمین، بذر رو پاشیدن. حالا رسیده به فصل تابستون که میخواد برداشت کنه. طبعا این فصلی میخواد برداشت کنه ممکنه 5 روز باشه، ممکنه 10 روز باشه. حالا این 10 روز رو یه جای مشغولش کنیم که فرصت نکنه، تمامش از بین میره. یا نه، محصولش رو جمع کرده، در گذشته وقتی کاه رو از گندم که میخواستن جدا کنن هنوز این ابزار جدید نبود، بنده دیده بودم این خرمن ها رو بعد از اینکه میکوبیدم با اون ابزارهای قدیمی که معمولا اسب بود و الاغ بود و ابزارهای خاص خودش و قدیمی بود، بعد از اینکه این کار انجام میدادن تازه حالا کاه و گندم مخلوط یه جای ریخته، باید منتظر باشن که بادی بوزد. خب اون لحظه که باد میوزد معمولا هم ساعت 2 بعد از ظهر، 2:30، 3 اینجورا باد شروع میشد وزیدن. خب حالا این باد ممکنه بوزد 10 دقیقه، یه ربع. این یه ربع اگر وقتشو گرفتیم، یعنی باید صبر کنه برای فردا. اگر فردا هم همینجور شد، یعنی کافی است که یه هفته ما اینجوری وقتشو بگیریم. هر روزی هم یه ربع که بیشتر نیست. این یه ربع نتیجهش این میشه که اون کاه و گندمش از همدیگر جدا نمیشود. این در تمام مشاغل همین گونه است، در تمام فعالیت های جوارحی و جوانحی انسان همین گونه است. عالم هم یکی. یه بخش که عالم گاهی مترصد زمان است برای به دست آوردن نتایجی که در طول ماه و سال و کمتر و بیشتر فعالیت کرده، میخواد این رو به دست بیاره و ممکنه که سوالهای بسیار و گفتگوهای فراوان اخلال به اون وارد کنه. گاهی هم اینجوری نیست که از قبل فکر کرده باشه، مطالعه کرده باشه، حالا داره نتیجه گیری میکنه، قبلا کش نکرده، بلکه در زندگی حالا مخصوصا عالم، حالا در غیر عالم هم همین گونه است. کسانی که حالا درجاتی از فهم و درک رو داشته باشن که تعبد به عبودیت بیانجامه، عابد هم همین گونه میتونه باشه، منتها خب نسبتشون بسیار نسبت متفاوتی است. یعنی اگه در میان عالمان 1% ممکن این گونه باشه، در میان عابدها و اهل عبادت 1% نیست، 1 در 1000 هم کمتر هست و همینطور کمتر و کمتر. ممکنه که در زندگی عالم لحظاتی وجود داشته باشه که از مصادیق وزش نفحات الهی باشد، نفحات رحمانی باشد. یعنی گویی که هر یک از این آناتی رو که ما داریم از سر میگذرانیم، ممکنه یکی از اینها اون لحظه باشد که نور و یقذفه الله، اون برق نور الهی در همون لحظه اتفاق بیفته یا بخواد اتفاق بیفته. نسیم رحمت الهی ممکنه در اونجا بوزد یا بخواهد بوزد یا وزیده باشد. طبعا سوالهای غیر لازم کردن و سوالهایی که چندان فایده ای نداره، این اتفاق هم بسیار میفته که یه سوال رو یه نفر 10 بار میپرسه، این نشون دهنده اینه که اهمیت نداره. اگه اهمیت داشته باشه یک بار که پرسیده دقیق یادداشت میکنه، اگه اون لحظه نتونسته یادداشت کنه یک بار دو بار به ذهنش مرور میده تا اینکه تو ذهنش بشینه، شب که رفت خونه فردا پس فردا فرصت پیدا کرد سوالی رو کرد رو برمیداره مینویسه. حالا اگر به تعداد مواردی یا که فکر میکنه احتیاجه 10 بار بخونه، 100 بار و 1000 بار بخونه، خودش از تو زندگی شخصی. اما اینکه یک سوال رو یه بار پرسیدیم باز فردا میگیم خب دوباره همون، دفعه سوم، دفعه چهارم، دفعه پنجم، دفعه ششم، این ممکنه که این آناتی که برای او اوقاتی است که خالی است، ممکنه برای عالم خالی نباشد. بنابراین حق عالم اینه که خیلی ازش سوال پرسیده نشه، یعنی سوالات غیر لازم حداقل، غیر ضروری پرسیده نشه، سوالاتی باشه که واقعا مسئله باشد برای پرسشگر، اینو پرسیده بشه. یک جهت دیگر هم بعید نیست که مقصود باشه که سوالات پیوسته و پیوسته ممکن خلاف ادب باشه، هنوز سوالی رو به نتیجه نرسونده سوال بعدی رو مطرح میکنه. در خیلی از موارد این گونه هست که کسی مثلا یه چیزی رو از یه معلمی میپرسه، این داره پاسخ میگه، این که داره پاسخ میگه او دیگه داره خودشو آماده کنه برای سوال بعدی، اصلا گوش نمیکنه که این چی میگه. در میان خبرنگارها زیاد وجود داره، مجریهای برنامه‌های رادیویی تلویزیونی زیاد وجود داره که تعدادی سوال رو بهش دادن، بهش گفتن این سوال رو ازش بپرس، بعدم این سوال رو بپرس. او سوال اول رو که میپرسه دیگه گوش نمیکنه که این جواب رو داد یا جواب نداد، جوابی داد سوال بعدی رو میپوشونه نمیپوشونه، او فقط سوالای خودش رو میخواد مطرح کنه. اگر این گونه باشه سوالات که میخواد وقتی که پاسخ که میده به پاسخ گوش نمیده، دقت نمیکنه، تمام فکر و ذهنش رو نمیاره، منتظره برای سوال بعدی، بس تا در اون سوال اول همه پرسش هایی رو که در ذهنش داره یا در نوشته که مطرح کنه شاید همین رو پاسخ بده. بنابراین ممکنه نوعی خلاف ادب یا سوء ادب هم باشه. به هر حال یکی از حقوق عالم این است که بسیار از او پرسیده نشود، سوال ها باید گزیده، دقیق، شایسته، مناسب، لازم باشه. یکی دیگر اینه که خب این تازه محترمانه ترینش بود، بخش بعدیش اینه ولا تأخذ به ثوبه، اینه ممکنه معانی مختلفی داشته باشه. یک معنیش همین دنبال همین سوال باشه، این که مثلا عالم، حالا یه جایی همدیگر رو عالم و متعلم، عالم و مؤمن همدیگر رو دیدن سلام اول پرسید، دستشو گرفته مسافه کردن، دستشو گرفته ول نمی کنه. خب این اگر در بسیاری از موارد هم که عامه مردم، حالا تا چه رسد به عالمان، اینجوری رو ندارن که بگن که دست رو ولکن من کارکاسی بیدارم که دستشو گرفتیم، خب حالا مثلا چه خبر، خب حالا کجا بودین، خب حالا مثلا چه میکنید، این گونه نگه داشتن یه نفر، دستشو نگه داشتن یا دست رو لباسش گذاشتن یا لباسشو نگه داشتن گرفتن، این سبب اذیت و آزار میشه و سبب نادی گرفتنش حق عالم، یعنی به نوعی وقت عالم رو گرفتن، این وقت عالم رو گرفتن. این نمونه ها که حالا چون در روایت فرموده که لباسشو نگیر، الان بنده گفتم لباسشو نگیر، دستشو نگیر، گاهی اینجوری نیست که، گاهی مثلا عالم مثلا در یه جلسه میخواد بره میگه این یه سوالم جواب بدین، حالا تا این نکته هم بگیم، حالا تا فلانی هم بیاد، حالا تا تلفن منم تمام بشه، یا عکسش هم همین گونه است که بر عالمی وارد شدیم، حالا بالاخره حتما مراودات اجتماعی حد و حدودی داره، در مراودات اجتماعی بسیاری از مردم هست که اوقات فراغتشون، یعنی از سر کار اومدن به بعد، وقتشون خالی است، بنابراین 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت وقت دارن، این 5 ساعت 6 ساعت رو میگن با هم دیگه، این میگه، اون میشنوه، اون خمیازی میکشه، این تماشا میکنه. اما زندگی عالم این گونه نیست. این سفارش هایی که خدای متعال به مؤمنین نسبت به پیامبر انجام امر کرده در حد پایینترش شامل اولیاء و خدا میشه، حد پایینترش شامل عالمان ربانی میشه، حد پایینترش شامل عالمان عادی و عمومی میشه، پایینترش شامل مؤمنین میشه و همینطور درجات پایین. مثلا فرمود که وقتی که در محضر پیامبر قرار گرفتین، سر سفره نشستین، تو ظرف پیامبر نگاه نکنید، این به ظرف پیامبر نگاه نکنید، به یک درجه از امر و سفارش، همینطور به ظرف ولی خدا نکنید یه درجه پایین‌تر، به ظرف عالم ربانی نگاه نکنید یه درجه پایین‌تر. این به خاطر اینه که این امور یا سوء ادب است یا مزاحمت هایی برای پیامبر یا ولی یا عالم و مانندون داره. و همینطور فرمود که اگر دارین غذا میخورین در دهان پیامبر رو نگاه نکنید، چشمتون به دست پیامبر نباشه که چه جوری میذاره در دهانش و چه جوری مثلا اینو گاز میزنه، آیا کوچک گاز میزنه بزرگ گاز میزنه، اصلا نگاه نکنید، چشمتون به کار خودتون باشه. اینا به نوعی مربوط به همین سفارش است. بنابراین به گونه ای رفتار کنیم، به گونه ای برنامه‌مون رو بچینیم که وقت عالم گرفته بشود، حق عالم از بین رفته است. در نتیجه اگه قرار شد که مثلا وارد بر عالم بشویم، وارد درجات پایین‌تر و بالاتر علم بخواییم بشویم، این اگر مثلا گفتن 8 یعنی 8، اگر گفتن 9 یعنی 9، اگر گفتن 10 یعنی 10، این کالا گفتن 8 ما زودتر میریم که جا بگیریم، گفته 10-11 میریم که حالا گفتیم تا بقیه بیان. ساعت باید معین باشه. سرش هم اینه که عمر آدمی مخصوصا کسانی که توجه دارن به اهمیت زندگی، اهمیت آنات و لحظاتی رو که بر اونها میگذره که در هر آنی قرار نفسشون به فعلیت برسه، این کوتاهه. اسمش اینه که 70-80 ساله، 18 سال آخرش که خب آدم ها دیگه دچار نقصان در علم میشن، نقصان در فهم میشن، نقصان در ابزار تفکر میشن. قبلش هم که خب احتمالاً 15 سال 20 سالم که همین جور بوده. بنابراین یه دوره 40 ساله بیشتر نمیمونه. این 40 ساله رو یکی زودتر بیاد یه شب اینجوری وقت گرفته بشه، یکی دیرتر بیاد یه جور دیگه گرفته بشه، یکی مثلا جلسه رو یه جوری بگذرونه با تلفنی صحبت کنه، یکی دیگه مطالعه کنه، یکی جورهای دیگر. یعنی اگر قرار باشه که هر کسی 5 ثانیه رو هدر بدهد، این 5 ثانیه اگرچه چیزی به حساب نمیاد، قیمت در بیاریم هیچی نمیارزه، اما این 5 ثانیه برای کسی که تو یک مسیری داره میره، به سرعت هم داره داره میره و قراره که به فعلیت برسه، این 5 ثانیه ها بسیار زیاده، کمتر از 5 ثانیه هم همینطوره. بنابراین ولا تأخذ بثوبه، لباسشو نگیرید، یعنی به گونه او رو معطلش نکنید، به گونه او رو نگهدارش ندارید، به گونه او رو از مقصد باز ندارید. و اذا دخلت علیه و عنده قومون، وقتی که وارد بر او شدید، مثلا رفتین خونش، رفتین مسجد حسینیه، نمیدونم کلاس یا هر جای دیگری رو که او هست، و عنده قومون، یه گروه دیگری هم اونجا هستند، 10 نفر، 5 نفر، 3 نفر، 4 نفر نشستن، فسلم علیه جمیعا، اول بر همه سلام کنید، بگی السلام علیکم و رحمت الله مثلا، یا سلام علیکم، یا حالا که رسول میگن سلامون، گرچه سلامون سلام ابتره، سلام دنبوریده است، اما در این حال معناش همون سلامون علیکم هست. و منتها در احکام شرعی این ناقصه، یعنی کسی گفت سلامون نمیتونیم، یا همینجور که میگن سلام در زبان فارسی و عرفی میگن سلام، جوابش علیکم السلام نیست، جوابش همون سلام علیکم هست یا سلام علیک هست، به خاطر اینکه سلام سلام ناقص هست در احکام شرعی. ولی در واقع حالا مردم توجه داشته باشه نداشته باشن، سلامون به تنهایی یعنی یه چیزیش حذف شده و اون محذوفش حالا برای ما اگر روشن نباشه، برای خدا پیامبر روشن هست. اولا سلام کنیم برای همه کسانی که در اون مجلس نشستند، آنگاه و خصه به تحیت دونهم، آنگاه یه سلام ویژه هم بر عالم بدیم. البته حالا در عصر زمان ما که دیگه تقریبا همگان عالم هستن، اگرچه علمشون ذو مراتبه ولی عموما عالم هستن، طبعا اگر کسی هست که عالم بودنش با دیگران متفاوته، سلام ویژه به او بدیم، یه سلامی السلام علیکم جمیعا، یه بارم بیم فلانی سلام علیکم به طور خاص. اگرچه در جامعه مخصوصا جامعه ما این رواج نیست و بنابراین ممکنه به خیلی ها بر بخوره که این با اون رفیقه، این مثلا هوای او داره، او مثلا چنین و چنان هست، ولی این آداب و عرفی مخصص و مقید آداب دینی نیست، بلکه بالعکسه که آداب دینی حاکم بر آداب و عرفی است. یعنی آداب دینی باید انجام بشود ولی اینکه مخالف آداب و عرفی باشد، اما عکسش نه. بنابراین یه سلام ویژه به عالم گفتن و وجلس بین یدی، وقتی که تو مجلسی میخواییم بشینین روبروش بشینید، نه پشت سرش، ولا تجلس خلفه، پشت سرش ننشینید. این نشستن در جلسات علمی، در جلسات دینی، مذاکرات علمی و مانند آن، حالا چه قصد تعلیم و تعلم باشد، چه قصد تذکر و ذکر و مانند آن باشد، یا تمرین و تکرار و مانند اونها، هر کدام از اینا که باشه، در همون کتاب منیت المرید که خدمتتون عرض کردم در روایات متعدد سفارش شده است که روبروی معلم باید نشست و به گونه باید نشست که هم معلم شما رو مشاهده کنه، هم شما به راحتی او رو مشاهده کنید. پویستر نباید نشست، یه جایی سمت چپ و راستی رو که هم دیدن شما نسبت به او به راحتی انجام نمیشه، هم او به آسانی شما رو نمیبینه، انجام نشه، اتفاق نیفته و اونجاها ننشینید. علتش، حالا در روایات فقط فرمودن که از وجه عالم، بر حسب نقل، از وجه عالم نوری برمیتابد یا تابیده میشود که خب در همون جهاتی رو که نگاه میکنه این نور منتشر میشود و همون جاها رو روشن میکنه. اما بر اساس نکات دیگری هم این صورت، چشم، همین مشافهه و مانند اینها آثار فیزیکی هم دارد، حالا جدای از آثار متافیزیک و ملکوتی، آثار فیزیکی داره که پشت سر این اثر رو ندارد. این یه جهت. یه جهت دیگر اینه که وقتی کسی که مقابل که نشسته حواسش جمعه، چون در معرض و مرعای معلم قرار گرفته، بنابراین حواسش هست که هم در نوع نشستنش، هم در نوع نگاه کردنش، هم اگر مثلا چیزی رو به خاطر میسپره یا داره ثبت میکنه، یادداشت میکنه و مانند اینها، هم اگر میخواد بغل دست چیزی رو بگه، کاملا همه اینها منضبط خواهد بود. اما با پویستر که باشه، این احتمال که با بغل دستی صحبت کنه، این احتمال که در کنارش یه نکته سخن مثلا معلم رو اینا بردارن حاشیه بزنن، شروع کنن بحث و گفتگو کردن، از کل بحث بمونن، این احتمال زیاده. به تعبیر دیگر، این احتمال که کسانی که در معرض و مرعای عالم و معلم نمی نشینن وقتشون هدر برود، بسا وقت برخی دیگر رو هم هدر بدن که جلب توجه بشه و دیگران بگن اینا چی میگن، اینا درباره چی دارن صحبت میکنن، خوب میگن بد میگن، این احتمال خیلی زیاد وجود داره. اما کسانی که در حضور عالم میشینن یا در حضور معلم میشینن، این احتمال کمتره. اگر شیخ اینجا هم احتمال هست، ولی بالاخره با توجه به شأن و اندازه عالم و معلم، این احتمال که این اتفاقات کمتر بیفته هست تا اون کسانی که پشت سر میشینن. توی این مجالس رو که ملاحظه بفرمایید، مثلا توی نمازخونه ها، حالا مجالس دینی هم نسبتا همین گونه است که جای خانم ها از آقایون جدا شده و خانم ها در یک جای قرار گرفتن که نه اونها عالم و معلم رو میبینن، نه معلم و عالم اونها رو میبینه. وقتی که نبود، این به صورت طبیعی اینجوری که دو تا کلمه بغل دستی صحبت میکنه. حالا فکر کنید که هر کسی با سمت راستی صحبت کنه، اون سمت راست هم با سمت چپ صحبت کنه، خب همه شروع میکنن صحبت کردن، قلقل کردن، بعد میگن که مثلا خانم های محترم سکوت کنید، خانم محترم مجلس رو، خب اصلا شرایط مجلس به گونه ایست که به صورت روانی، به صورت روحی اقتضای سخن گفتن و در گوشی صحبت کردن و پچ 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 کردن فراهمه. همین مجلسی رو که خانم ها در یک طرف برای خودشون دارن صحبت میکنن، پرده وسط رو بردارن، همه سکوت میکنن یا درصد بسیار زیادی سکوت میکنن. اینم یکی از جهاتی است که مقابل عالم نشستن. خب ولا تجلس خلفه، پشت سرش ننشینید، یعنی در جایی بشینید که در معرض دیدن باشید. ولا تقمد به عینه، که وقتی که مثلا اگر یه نکته به نظرتون خوب رسید، اینو با گوشه چشم اشاره نکنید، یا نکته به نظرتون تعریض بود به فلان کس، به فلان گروه سیاسی، به فلان مسئله که در فلان جای اتفاق افتاده بود، به فلان خاطره ای که شما از او دارین، وقتی که داره صحبت میکنه با گوشه چشمتون اشاره نکنید به اون بغل دست که این همونیه که من بهتون گفته بودم، این همونیه که فلان جا مطرح شده بوده. اگر چیزی قرار شد که بگید، کاملا مؤدبانه بگید، اگر امکان داره که معلم ساکت بشه و بگین که من میخوام یه نکته رو بگم و اون اینه که این حرف شما اشاره به اون نکته داره. خب الا همینجور هست یا نیست؟ این نکته رو ما قبلا یه جایی با هم دیگه صحبت می‌کردیم، قبل از جلسه اتفاقا ما همینو میگفتیم، بعد از جلسه چنین چنان قصد داشتیم که چنین بگیم و مانند اینها، محترمانه. اما به اشاره با گوشه چشم، با ابرو اشاره کردن، اینا حداقلش اینه که خلاف احترام و تکریم معلم هست. بنابراین ولا تقمز به عینه، که با چشم اشاره نکن. همچنین ولا تشر به یده، که با دستت هم اشاره نکن. این زبون رو خدای متعال برای همین قرار داده. حالا یه وقتی میخوایم به کسی جهت یک امری رو نشون بدین در 100 متری، 200 متری، 1000 متری تا شما توضیح بدین که مثلا اون قله رو نگاه کن، اون قله سمت راست چنینه، خب خیلی راحت‌تر با انگشت اشاره می‌کنیم، میگیم این جهت انگشت من نگاه کن، مقصود اینه که من دارم بهتون میگم دید یا ندیدی اونجاست. مثلا در سر کوسنگی نگاه کن، این سمتش، اون سمتش. اما در جایی رو که میتوان سخن گفت، ناطق بودن انسان، نفس ناطق داشتن انسان به اینه که عاقلانه عالمانه سخن بگه، اشاره کردن، به کار بردن الفاظ اشاره ای که مشترک بین انسان و غیر انسانه، مشترک بین عالم و غیر عالم هست، اینا رو به کار بردن اصلا مناسب نیست. این هم اشاره به دست رو اصلا مناسب نیست که به عالم اینجوری اشاره کنیم، بلکه باید به زبان اشاره کرد و با زبان باید که گفت و توضیح داد. و همچنین الفاظی رو هم که به کار میبریم باید توجه داشته باشیم. یه وقتی مثلا افراد رفاقت دارن، الفاظی رو به کار میبرن خیلی عادی و معمولی که بین خودشون رسمه، یا اگر رفاقت هم ندارن رسمه، ولی هر سخنی رو و هر اشاره رو و هر کلامی رو برای عالم، برای معلم، برای عالم ربانی به کار بردن، یا درباره اولیاء و خدا، یا درباره انبیاء الهی به کار بردن معنا نداره. در برخی از موارد گاهی پیش میاد که حالا در ضمن صحبت ها مثلا درباره خاندان پیامبر علیه السلام صحبت میکنیم، بعد میگیم که ما پیروان اینهاییم. این تعبیرها تعبیرهای همراه با ادب نیست، منتها دیگه حالا گاهی پیش میاد برای حالا خیلی ها پیش میاد، حداقل برای بنده که توجه به این نکات ندارم و این آداب رو خیلی متوجه نیستم، گاهی پیش میاد که همون لحظه متوجه میشم که غلطی اتفاق افتاد در سخن. نباید بگیم ما پیرو اینهاییم، یا اینا مثلا اینا اصحاب اینها هستن، نه، این ما پیرو این خاندان بزرگ هستیم. یعنی پیوسته باید آنها رو با بزرگی، با تکریم، با تعظیم باید نام ببریم. نامشون رو شکستن، حالا نه، این الحمدلله در میان مسلمان ها و شیعیان این شکستگی که در میان اسم افراد عادی هست در میان انبیا و اولیا و خاندان پیامبر علیه السلام وجود نداره. خب البته خودش این امر بسیار خوبی است که دیگه اسما رو مثلا محمد تقی رو به این تعبیر عرفی نمیگن، محمد نقی رو به این معنای عادی نمیگن. در زبان فارسی مثلا یکی اسمش محمد باشه، محمد به صداش میکنن در خیلی از جاها. خب الحمدلله که این در مورد انبیا و اولیا و بزرگان از اهل علم و معرفت این اتفاق نمیفته، این خوبه. اما در یه جایی هست که شبیه اون اتفاق میفته. مثلا حالا درباره کسی داریم صحبت میکنیم، درباره امیرالمومنین علیه السلام صحبت میکنیم، درسته که نام او علی بود، نام علی هم کم نیست، نام بسیار بزرگی، از معناش اینه که یعنی بزرگ، بالا، والا، رفیع، امر بسیار مهمه. اما وقتی که در عرف جامعه حتی آدم ها بچه خودشون علی تنها صدا نمی کنن، یه آقایی جلوتر میگن، پس دنبالش میگن، بالاخره یه پیشوند و پسوندی براش میگن، این گونه تعبیرها رو در مورد انبیا و اولیا و خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین ارائه کردن اصلا پسندی نیست. حسن چنین فرموده، از حسین چنین فرموده، این اگر خواستیم که برای دوست رفیق خودمون بگیم عیب نداره، برای اهل مجلس خودمون، اهل مسجد و محل خودمون بگیم مانی نداره، ولی حداقل ها رو باید رعایت کرد. امام حسن، حضرت حسن، امیرالمؤمنین، اسم ها باید همراه با شأنشون باید انجام بشود. این یکی. نکته دیگر اینه که حالا این در همینطور مراتب پایین‌تر هم همینطور، هر کس اندازه خودش. در مثلا در مورد امیرالمومنین بعضی از بزرگان رو دیدم که حالا چون میخوان سریع صحبت کنم، مثل بنده که خیلی تند صحبت میکنم، میخوان صحبت کنن، میگن هست امیرالمومنین، هست امیرالمومنین، ولی رش رو انداختیم. خب حالا ره رو انداختن اب نداره، ولی هست امیرالمومنین نیست، حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست. در نوشته هامون، در گفته هامون، اگر مثلا 50 بار اسم امیرالمومنین علیه السلام رو میبریم، حالا 50 بار بگیم علیه السلام، 50 تا 2 ثانیه است، 50 تا 3 ثانیه است، 150 ثانیه، 2.5 دقیقه از وقتمون اختصاص دادیم به این که همراه با نام امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو آوردیم. خب این 2.5 دقیقه اینجوری نیست که دیگه ما از هدفمون باز موندیم و از کمالاتمون باز موندیم. علاوه بر این که این 2.5 دقیقه رو به بهترین ذکر از اذکار اولیاء و خدای متعال مشغول بودیم، و این قطعا و یقینا اثرش کمتر از اون مجموعه این یک ساعتی رو که حرف میزنیم نیست. ما یک ساعت و نیم حرف زدیم، دو و نیم دقیقش یه مثالی گفتیم، دو و نیم دقیقش رو یه خاطره گفتیم، دو و نیم دقیقش یه چیزی گفتیم، حالا دو و نیم دقیقه هم بگیم صلوات الله و سلام علیه. در نوشتهامون هم همین گونه است که اینکه پیامبر یه پرانتز باز میکنیم وسط یه صاد میگذاریم، این گویی که مقصود ما اینه که حالا این البته در یک عصر زمانی که کاغذ نبوده، قلم نبوده، امکانات نبوده، به اختصار و توانایی نداشتن، حالا اون رو ما کار نداریم، نبودیم، نمیدونیم، اما در عصر فعلی و کنونی که هم الحمدلله کاغذ زیاده، هم قلم، چیزی که فراوونه همیناست که تو خونه هر عالم و متعلمی نگاه کنی یه بغل کاغذ ریخته که حداقل یه روی سفیده دیگه. حالا هم که در خیلی از نوشته‌ها هم که احتیاج به قلم و کاغذ نیست که بگیم حالا صرفه‌جویی چنین و چنان شده است که خارج از توانایی بوده. وقتی که داریم مینویسیم دو تا پرانتز باز میکنیم، یه صاد میگذاریم، در حالی که این ذکر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در واقع این دعاست، این ارتباط برقرار کردن با خداست. همینجا نکته رو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که این سخن که آیا صلوات های ما بر پیامبر تأثیر دارد یا تأثیر ندارد، آیا سبب استکمال و تکامل آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم میشود یا نمیشود، خب یکی از سوالایی است که در جای خودش مطرح شده، بسیاری هم کم و بیش چیزی گفتن، برخی اثبات کردن، برخی نفی کردن، حالا در یه جایی باید که به تفصیل بررسی بشه. اونی که اینجا می‌خواستم تو پرانتز خدمت تو عرض کنم اینه که وقتی ما میگیم که مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا صلوات می‌فرستیم، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، بر فرض اینکه تأثیر بگذاره، ما که بر پیامبر تأثیر نگذاشتیم که، ما از خدا دعا کردیم، گفتیم ای خدا صلوات بفرست بر پیامبر. خب حالا اگر این صلوات ما تأثیر داشته باشه، ارتباطی با پیامبر نداره، قرار بر خدا تأثیر بگذاریم، گویا اینکه خدا حواسش به کار دیگری بود، به امر دیگری مشغول بود و ما بهش گفتیم خدا، یا او هم گفته بله، گفتش ما یه کاری داریم، این کار رو شما انجام بده، و اون اینه که صلی علی، تو بر او صلوات بفرست. بنابراین کسانی که معتقدن که صلوات ما بر خدا، بر پیامبر تأثیر داره، در واقع باید بگن صلوات ما بر خدا تأثیر داره. این نکته رو باید در کجا آورد؟ در نکات و مسائلی که در مورد اجابت دعا عرض کردم که آیا دعاهای ما بر خدای متعال اثر داره. وقتی میگیم خدای چنین کن، او هم میگه چشم انجام میده، یعنی ما بر او اثر گذاشتیم. حالا چنین کن، یه وقتی میگیم خدای باران ببارون، یه وقتی میگیم خدای ما رو بیامرز، یه وقتی میگیم خدای صلوات بفرست بر حضرت حبیبت صلی الله علیه و آله و سلم، آیا اینو بر او تاثیر داره یا نداره؟ و الا اگر ما مثلا به خدای متعال عرض کنیم که خدایا فلانی رو ببخش، ما که بر فلانی اثر نگذاشتیم، ما باید بر خدا اثر بگذاریم تا از خدا فعلی رو به امر ما یا به خواسته ما و اجابت درخواست ما بر پیامبر انجام بدهد. بنابراین حوزه بحث باید روشن باشه که کسانی که مدعیان که ذکرهای ما و صلواتهای ما بر پیامبر تأثیر داره، در واقع نمیگن بر خدا تأثیر داره، خودشون متوجه نیستن، ولی اگه توجه داشته باشن چنین سخنی نمیگن. به هر حال در میان این مجموعه صحبت‌هایی که ما مطرح کردیم، احتمالاً باز 50 بار مثلا نام پیامبر رو شنیدیم، نام امیرالمومنین رو شنیدیم، صلوات الله علیه اجمعین، خب یک صلی الله علیه و سلم گفتیم یا یه علیه السلامی رو گفتیم، اینو محدود کردن به یه صاد، به یک عین، گاهی به یه سین، به یک عین جیم و مانند اینها، این نهایت بخل است و نهایت این تعبیر رو که در روایات داریم که ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیلترین آدم ها کسی هستن که در سلام کردن بخل میورزن. یا وقتی آدم بخیل، نونشو به کسی نمیده، ماشینشو به کسی نمیده، امکانات دیگر زندگیشو به کسی نمیده، حالا چون وقت گذاشته، زحمت کشیده، کار کرده، فعالیت کرده، خودش احتیاج داره، یا به هر دلیلی دیگری، خب یه درجه از بخله. اما اون بخیل ترین اینه که یه سلامی رو که هیچ گونه خرجی نداره، زحمتی نداره، در حالی هم که داره راه میری سلام علیکی رو میتونه بگه، در حالی هم که مثلا تو ماشین هم که نشسته میتونه سلام علیکی بگه، نه اینکه بوق بزنه. این که بخیل ترین آدم کسی که از سلام کردن بخل میورزه، اتم مصادیقش اینه که بخیل ترین بخیل ها در میان بخیل ترین ها، اون قله بخل عبارت است از بخل بر سلام و صلوات بر انبیا و اولیا و تالی تلوون ها. در نتیجه این چیزایی رو کال رواج پیدا کرده است که خط میکشن دو طرفش رو، یه سین مینویسن، یعنی سلام الله علیها، اینها نشان دهنده بخل است، یا نشان دهنده بخل است، یا نشان دهنده، حالا ممکنه در برخی از افراد هم بخل نباشه، نشان دهنده غفلت است، نشان دهنده بی توجهی است، یا شاید مثلا خیال میکنن که ما همه حرفامون توی جلسه حرفای خیلی خوب بوده، فقط این دفعه 20 بار یا که میگیم صلوات الله و سلام علیه وقت مردم گرفته شده است، احتمالاً هر چی را که گفتیم دیگه حرف عیسایی بوده، 4 بار گفتیم صلوات بفرستین این وقت مردم گرفته شده است، در حالی که اینجوری نیست. قدر متیقنانش اینه که ما اگر به جمعی گفتیم مثلا به اهل جلسه گفتیم یه صلوات بفرستین، یا خودمون صلوات فرستادیم، اونا هم به صورت طبعی در ذهنشون در نفس جانشون صلوات فرستادن، این حداقلش قدر متیقنه که این ذکر خدای متعال و اظهار محبت به خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین انجام شده، این قدر متیقن سودمنده، هم آثار ملکی داره، هم ملکوتی، هم طبیعی داره، هم ماورای طبیعی، این قطعی است. حالا بقیه حرفامون اگه حرفای درست بوده اونها رو اثر داره، اما کدامی که از این حرفامون مطمئن هستیم که نقد پذیر نیست، خطایی درش نیست، نفر بعدی بعد از ما منبر بره حرفای ما رو نقد نمیکنه و رد نمیکنه، کدام حرفامون مطمئن هستیم که مخاطبان میگن احسن چه حرف خوبی بود و این دیگه ایرادی نداره؟ نه، حرفای دیگرمون ممکن نقد پذیر باشه، اما وقتی میگیم صلی الله علیه و آله و سلم، این نقد پذیر نیست، یعنی جز بهترین حرفامون هست. بنابراین این تعبیر که میفرماید که به او اشاره نکند، به دستش اشاره نکند، به چشمش اشاره نکند، به الفاظ عباراتی که درباره او می آورد الفاظ عباراتی باشد که در شأن او باشد، در شأن آن حضرات علیهم السلام باشد. ولا تکثر من القول، همچنین نزد عالم خیلی حرف نزنیم، نگیم که قال فلان، فلانی اینجوری گفت، قال فلان، فلانی هم اینجوری گفت، قال فلان خلافاً لقولی، زید اینجوری گفته ولی عمر حرفش رو رد کرده، عمر اینجوری گفته اما بکر چنین و چنان گفته، بکر اینجوری گفته، اون یکی دیگه. اگر حرفی برای گفتن لازم باشد، خود عالم از این حرفا که قال فلان قیل فلان دارد. اونی که لازم هست اینه که فتح باب کنیم، یه سوالی رو، یه نکته‌ای رو، یه مسئله‌ای رو که اطلاع نداریم رو لازمه، ضروریه بپرسیم، حول و حاش اون نکاتی بر اطلاعاتمون افزوده بشه، اگر اطلاعاتمون هم کامل هست یه تذکری برامون بشود. اما اینکه فلانی این چنین گفت، حالا گاهی گفتیم فلانی چنین گفته چنان گفته، در یک حوزه علمی است که مثلا در این مسئله رأی این بوده، رأی اون دیگری این بوده، میگم همین دارم کار بی خودی است، اما دیگه گاهی از اینا هم فروتر میاد، همینجور میرسه به حرفای عادی و عرفی که دیگه قدر و قیمتی نداره. اینم یکی از حقوق. حق دیگر اینه که ولا تضجر به طول صحبتهی، با طولانی کردن مجلس و گفتگوی با او و هم نشینی با او دچار سختی و مشکلش نکنید، خستش نکنید، باید اندازه داشته باشه. اندازه هم غیر از اندازه گفتگوهایی رو که معمولا دو تا دوست، دو تا رفیق، دو تا همکار، دو تا مثلا همسایه با هم دیگه دارن که خب خیلی حرف برای گفتن دارن، هم مثلا همسایه الف خیلی چیزا داره از کارش، از شغلش، اگر آدما بخواد خاطراتشون رو تعریف کنن هیچ وقت تمام که نمیشه که، معمولا آدما از 7-8 سالگی خاطرات دارند تا زمانی رو که الان دارن صحبت میکنن، اگه 50 سالشه 7-8 سالشه کم کنین 42 سال خاطره دارن، 42 سال رو تعریف بخوام کنم 20 سال طول میکشه، این بعد از 20 سال که تموم بشه برفرض که همه از اول تا آخر تعریف کرده، خب هر دو تا یادشون رفته دیگه، باید اول شروع کنه، 10 بار خاطراتشون رو تعریف میکنن، گاهی خودشون حواسشون نیست و البته مخاطب اگه حواسش جمع باشه و حافظه داشته باشه این رو داره، یعنی نقل خاطره برای افراد عادی، متعارف، دوست، رفیق، همکار و مانند اینها ایراد نداره. بالاخره دو نفر صبح رفتن سر کار منتظرن که یه مشتری بیاد که یه چیزی بهش بفروشن، خب بقیه اوقات چه چیکار کنن؟ کمن که اونجا قرآنشون باز باشه، اوقاتی مشتری نیست چند تا آیه قرآن بخونن، کمن که در اونجا مثلا تسبیح داشته باشن یا بدون تسبیح ذکر خدا بگن، صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر علیهم السلام بفرستن و از این طریق ابواب رزق و روزیشون گشاده بشود و باز بشود. معمولا اوقاتشون چی کار میکنن؟ اوقاتشونی که دو نفر با هم صحبت میکنن، از بیداری ها با هم دیگه حرف میزنن، هر موقع بیداریشون تموم شد خواباشون رو تعریف میکنن، خواباشون تموم شد خواب دیگران رو تعریف میکنن. این گفتگوهایی که دو نفر همکار، دوست، رفیق و همشهری، همسایه و مانند اونها با هم دیگه دارن، این غیر از اون گفتگوهایی است که باید با عالم داشت. با عالم میگه آنقدر همنشینیتون رو، آنقدر شب نشینیتون رو، آنقدر جلسه‌تون رو طول ندین که خسته بشه. فإنما مثل العالم، یه مثالی هم بد نیست که چرا خیلی طولانیش نکنیم، میگه به خاطر اینکه مثل عالم مثل نخله تنتظرها حتی یسقط علیها منها شی علیک منها شی. میگه عالم مانند درخت نخل میمونه. مثال البته حالا اقتضا هم میکنه که مثال ها مثال های عربی باشد. یه نکته واسه تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که هر کسی باید به زبان قومش صحبت کنه. این به زبان قوم صحبت کردن فقط این نیست که اگر مثلا پیامبری عالمی فارس زبانه فارسی صحبت کنه، نه اگه فارس زبانه فارسی صحبت میکنه ضرب المثلاش هم فارسی باشه، مثالاش هم فارسی باشه، خاطراتش هم فارسی باشه، بسیاری از کنایه ها و اشارات، چون اگر اینا فارسی نباشه، نه به زبان به کلمه فارسی، نه اون ضرب المثلایی باشه که مثلا ده خدا جمع کرده، چون در غیر این صورت اون مخاطب متوجه نمیشه که این داره چی میگه. هر قومی و هر ملتی ضرب المثلهای خودشون رو میشناسن. وقتی ما یه عبارتی رو در زبانهای دیگر داریم که گاهی در این عبارتهای عربی یا عربی یا انگلیسی یا زبانهای دیگر گاهی یه عبارتی وجود داره که مقصود یه چیز دیگر است، یک مثال، یک نکته، یک اصطلاح. در این کتابهای گمان میکنم که جوهر النزید یه نفر ترجمه کرده، جوهر النزید را حالا کی ترجمه کرده بوده، حالا برای زمان خودش خیلی خوب بوده، بعد گفته که مثلا در ضمن وسط، در وسط صحبت گفته کل عاقله. خب عاقله این معنی خدا گفته عاقله مؤنث عاقل هست. عاقل یعنی چی؟ یعنی مرد متفکر. خب عاقله می شود زن متفکر. او هم گفته که مانند زن اندیشمند، در صورتی که این عاقله که گفته میشه نیست. یه عاقله هم در فقه داریم. عاقله در فقه یعنی قوم و فامیل‌های نزدیکی که در برخی از موارد باید تاوان خطای این فامیلشون رو بپردازن. ببین چقدر با هم دیگه تفاوت داره. مثلا اگه کسی قتلی داشته باشه، گاهی قتل عمده، گاهی خطاست، گاهی شبه عمده، گاهی چنین و چنان هست. یکی از اقسام قتل هم اینجوره که این قصاص نداره، دیش هم خودش لازم نیست بده. کی باید بده؟ عاقله باید بده. نه یعنی یه زن عاقل پیدا کنن دیه اینو بده که، ربطی به این نداره که. عاقله یعنی یه تعدادی از فامیل‌های نزدیکش که اینا ارتباط صمیمی دارن، نسبت به همدیگه مسئولیت دارن، نسبت به همدیگه تکلیف دارن، اینا باید که بپردازن. این معنی این سخنم اینه که فامیل‌ها نسبت به همدیگه تکالیف دارن، حتی در قتل‌ها، حتی در پرداختن دیه های سنگین فامیلا مسئولیتی دارن، به خاطر اینکه اینا اگر مواظب بودن این فامیلشون کسی رو نمی کشت. بنابراین تعبیرهایی که امروزه رواج پیدا کرده که به نزدیکترین فامیل اگه چیزی بگین، میگن که به این زندگی شخصی خودمونه. زندگی شخصی خودتون چطور؟ اگه تو یه نفر رو بکشی، اون از زندگی شخصی خودت نیست، تو میری دنبال کار خودت، گرفتاریش با منه. اون وقت مثلا درباره نماز، درباره روزه، درباره حجاب، درباره خمس زکات من هیچ مسئولیتی ندارم، هر موقع بدهکار شدی مسئولیت دارم. این مسئولیت ها مسئولیت های دینی است. به هر حال مثال ها هم باید مثالی باشد که این قوم باش ارتباط دارن و میفهمن و میشناسن. بر این اساس این مثال هم عربی است و هم مثال خوبی است. میگه مانند عالم مانند درخت خرماست. ویژگی درخت خرما با بقیه درخت اینه که دیدین درخت خرما وقتی قد که میکشن دیگه دست کسی به اون نمیرسه، برخلاف مثلا درخت زردالو یا آلبالو گیلاسه که این نزدیکه 10 سالش هم بشه، این در این حال یا به راحتی میشه شاخشو گرفت آورد پایین میوه چید، و یا این که اگرم نشه یه چهارپایه بگذاریم به راحتی با نیم متر یک متر زیر پامون بالا آوردن دستمون بهشون میرسه. اما درخت خرما این گونه نیست. درخت خرما رو باید صبر کنید تا از خرما، از درخت خرما بیفته، نه اینکه خودت دست رو دراز کنی دستت نمیرسه. مثلا اگه در زبان، حالا فرض کنید در فرهنگ فارسی بگم باید بگن که عالم مانند درخت گردوست. درخت گردو هم اونقدر قدش بلنده که دست کسی بهش نمیرسه. البته حالا در همون میان عربا هم حتما بوده، حالا اینجوری که فرمودن یعنی آدم های حسابی اینجوری هن که به درخت خرما دست چون که نمیرسه صبر میکنن خودش بیافته. اما بچه شیطون ها چی؟ خب نه، سنگ میزنن درخت رو. این سنگ زدن رو هم اینجا میشه که در روایت آورد یه نفر بگه که عالم مثل درخت خرماست، باید صبر کنیم تا خودش بندازه میوش رو. حالا که ننداخت سنگ میزنیم بهش. این دیگه آدم بزرگا هم چی کاری نمی کنن. آدمایی که شخصیت اجتماعی، شخصیت اخلاقی و هویت همراه با فهم و درک دارن، به درختی میرسن سنگ نمیزنن. این کار کودکان و شبه کودکان است. حالا ولی اینکه آدم قدش بلند باشد و سنش هم بالا باشد ولی عقلش به اندازه کودک باشه، به درخت ها سنگ هم میزنه. بنابراین میفرماید عالم مانند درخت خرماست که تنتظرها، باید صبر کنی، منتظرش باشی، حتی یسقط علیک منها شی، تا اینکه یه میوه ای، یه خرمایی از او بیفته اونو برداری. اما نه اینکه همینطور دستم نمیرسه سنگ بزنید. والعالمو، خیلی خوب، اینم یکی دیگه در روی قدر عالم. والعالمو اعظم و اجرن من السائم القائم القاضی فی سبیل الله. عالم خیلی تعریف بزرگی است که این تعبیرها رو که میبینیم ما میگیم که این به احتمال قوی درباره همه عالم ها نیست. مثلا کسی که حالی اطلاعاتی در ذهنش جمع کرده، این کجا مثل اون آدمی است که این داره اینجا تعریف میکنه؟ یا مثلا کسی که مطالبش رو توی یک مثلا دفتری نوشته، توی یک کتابی نوشته، هر موقع لازم باشه بهش مراجعه میکنه، یا امروز توی سی دی دیسکتی ریخته، به نظر میرسه که یعنی در نگاه طبیعی شامل اینا نمیشه. ما فکر میکنیم که مثلا اینا مربوط به عالمان بزرگ است، عالمان ربانی است، عالمان بیمثل و مانندی که مختلف الملائکه هستن. آن اندازه که ملائک در خانه هایشون رفت آمد میکنن، انسان ها در خانه های اونها رفت آمد نمیکنند. ما اینجوری میخوایم حرف بزنیم، ولی حق مطلب اینه که تا جایی شاهدی بر این نکته نباشد نمیتوان گفت. اگر یه جایش بین این تعبیره که تا اینجا گفتیم هیچ کدومش ربطی به عالم ربانی نداشت. عالم، معلم، همین عالم معمولی هم، کسی که به اندازه و علم نداره یا نسبت به عالم نیست، خب باید که وقتی میخواد چیزی یاد بگیره مقابلش بشینه، این کلاس اولی نسبت معلمش روبروش بشینه. دبیرستان هم همینطور، دانشگاه هم همینطور، حوزه هم همینطور، در هر جایی این تعبیری گفتن هیچ ارتباطی با عالم ربانی نداشت. که این که مثلا وارد جلسه میشیم ویژه براشون سلام کنیم، این که مثلا با چشم ابرو به او اشاره نکنیم، با دست اشاره نکنیم، حرفایی که در شأن او نیست نگیم، این ارتباطی با عالم ربانی نداره. تمام عالمان همین گونه هستند، چه عالم فیزیک باشن، چه متافیزیک، چه شیمی باشن، چه مثلا ریاضی باشن، چه هندسه باشن، یا علوم اعتباری باشن، جامعه شناسی یا علوم دیگری بخوام باشن، هیچ گونه تفاوتی با هم دیگه ندارن. هر جایی که شاهدی وجود داشت، مثل اینکه نمونه‌های قبلا داشت که شاهدی وجود داشت که حکایت از این دارد که این مربوط به این همه عالم نمی‌شود، بلکه مربوط به عالمان خاصه، و ما هم همون خاص رو میگیم به خاطر قرائن حالیه، مقالیه، شرایطی رو که در مثلا مبانی وجود داره یا لوازمی داره که قابل پذیرش نیست، در اونجا چنین چیزی رو میگیم. اما در این گونه موارد که شاهدی وجود نداره نمیتوان گفت. والعالم اعظم اجرا من الصائم القائم القاضی. سه تا ویژگی رو میگه. اگر کسی روزه دارد، قیام هم کرده است و در راه خدای متعال فی سبیل الله داره میجنگه، خب این میشه مجاهد در راه خدا. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. کسانی که در راه خدا مجاهده میکنند، جهاد میکنند، این اجر ویژه‌ای دارن، قابل مقایسه با دیگران نیستن، با کسانی که جهاد نمیکنن قابل مقایسه نیستن. حالا فکر کنید که کسی که در راه خدا داره جهاد میکنه، وقت استراحتش هم نیست که، خب این آنات و حالات ممکنه تفاوت داشته باشه، مثل این که بقیه افراد. مؤمن وقتی نماز میخونه با وقتی خوابیده باید با هم دیگه تفاوت داشته باشه. اون تنها اولیاء خدای متعال هستند که به تعبیر دیگه کسانی که باقی به بقای خدای متعال یا بقای بعد از فنا داشته باشن، اینا تمام حالاتشون مثل همن. میخورن انگار دارن عبادت میکنن، عبادت میکنن انگار دارن استراحت میکنن، استراحت میکنن انگار دارن میجنگن، در راه خدا دارن میجنگن. هیچ کارشون بر دیگری تفاوت نداره، یا اینکه نه کمترین و کوچکترین کارهاشون افضل است از عبادت جن و انس از ازل تا به ابد. حالا بزرگترین کارهاشون هم ما نمیدونیم چگونه است و چه نسبتی با اینها داره. حالا بنابراین مجاهد هم همین گونه است که مجاهدی رفته مثلا در جبهه در راه خدا داره میجنگه، الان مشغول جنگ خط مقدمه حمله کرده، یکی دیگه هم نه تو چادرها خوابیده، یه نفر سوم داره تمرین میکنه، نفر چهارم اوقات فراغت شده داره والیبال بازی میکنه، نفر پنجم مثلا نشستن با هم دیگه دارن شوخی میکنن. خب قطعا و یقینا حالاتشون با هم دیگه متفاوت است. حالا اگر کسی در راه خدا داره میجنگه، الانم زمان قیامش است و اقدامش است و حمله کرده و خط رو داره میشکنه، در این حال با دهان روزه میگه عالم نسبت به اینها اعظم و اجرن هست، اجرش بسیار بزرگتر از اینهاست و قابل مقایسه با اینها نیست. اگر هم میخوایم مقایسه کنیم فقط میتونیم که بگیم اجر اونها خیلی بیشتر هست. تنها نکته ای رو که در این حدیث شریف در همین جمله میتونیم به دست بیاریم اینه که با توجه به این که عالم رو با یک نفر مقایسه کرده که او تربیت شده دینی است، انسان متدینه، یعنی روزه گرفته، روزه امر دینی است، به کافر نمیتوان گفت روزه دار، به مشرک نمیتوان گفت روزه دار، به یهودی و مسیحی نمیتوان گفت روزه دار، اگرچه حالا اونا را مخصوصا یهودی ها روزه هایی دارن، ولی این روزه ای که اینجا گفته میشه اون روزه اونها نیست. چنانی که فی سبیل الله وقتی که درباره کسی میگه میگیم این فی سبیل الله هست، داره کار میکنه یا جهاد فی سبیل الله داره، این نشون دهنده که آدم متدینه. بنابراین وقتی که عالم را و یک مجاهد روزدار فی سبیل الله کرس تو عنوان دینی است، عنوان فرهنگی دینی داره، وقتی داریم مقایسه میکنیم یعنی این عالم هم باید متدین باشه. بنابراین اگر فیزیکدان هم هست یا شیمیدان هست یا هر علم دیگر هم داره، مؤمن شیمیدان باشد، مؤمن فیزیکدان باشد، مؤمن جامعه شناس و روان شناس باشد، نه کافر این گونه باشد، این حد اکثر چیزی میتونیم بگیم اینه. اما حالا اگه کسی بگه که نه عالم مطلقا کمالی علم دارد که از مثلا ایمان به خدا یا این صفات ظاهری مؤمنین هم برتری داره، اگه کسی هم بگه، حالا حد اقل اینه که ما نمیگیم. اینم از این باب تمام شد. یک باب دیگر هست که اونم خیلی کوتاهه، اینم حدیثش رو بخونم خدمتتون و البته اون تعداد حداقل یکی دو تا حدیث رو بکنم، احادیث کوتاهش رو. باب فقد العلماء، مفقود شدن علما، از بین رفتن علما، مردن علما، اونم احادیثی دارد که عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله قال ما من احد یموت من المؤمنین احب الى ابلیس من موت فقیه. میگه وقتی که مؤمنین که میمیرن ابلیس خیلی خوشحال میشه، میگه یه مؤمن کمتر اینجاش خالی، یه کافری میاد جاش، نه یه مؤمن لاوبالی میاد رو کار، یه مسلمان بی تدین و بی تعهد میاد رو کار، یک آدم متدین و متعبد به دین از بین بره ابلیس خوشحال میشه، چون این مؤمن حداقل اگر امر معروف و نهی از منکر کنه، اگر چیزی به دیگران یاد بده، این جلو کار ابلیس رو میگیره. اگر این گونه هم نشد، حداقل میشه که دیگران بگن نگاه کن آدم میتونه متدینم باقی باشه، میشه الگو اصفه، ولو کوچک کار ابلیس رو اخلال ایجاد میکنه دیگه. اگر اینا هم که نداشته باشه، حداقل نشینه که یکم ابلیس رو مشغولش میکنه. اگه این نه دیگران رو تعلیم میده، نه الگوی برای دیگران هست، نه امر معروف میکنه، هیچ کدام از اینا نیست، یه مؤمنی است که نمازشو میخونه میره سر کارش برمیگرده، حداقلش اینه که ابلیس باید به اینم توجه کنه. وقتی به این بخواد توجه کنه، اگرچه حالا اینم نکته است که در یه جای دیگری باز باید بگیم که آیا ابلیس و شیاطین وقتی به کسی که میپردازن برای گمراه کردن کسی میپردازن، از توجه به دیگران باز میمانن یا نمیمانن، یه بحث مفصلی است که اگر ابلیس بعد از خروج، این جواب خیلی کوتاه و اجمالیش اینه که اگر ابلیس بعد از اخراج از درگاه خدای متعال هنوز هم قابلیت ها و فعلیت ها و کمالات قبل رو داشته باشد، پاسخ منفی است. یعنی وقتی که سر به سر زید میگذاره غافل از امر نیست، وقتی سر به سر امر میگذاره غافل از اکرم هم نیست. یعنی همه رو سر به سرشون میگذاره بدون اینکه مزاحمت برای همدیگر داشته باشن، چون که ملائک همین گونه هستن، فرشتگان الهی همین گونه هستن. وقتی به یکی میپردازن اینجوری نیست که بگه تا من مشکلی رو حل کنم بعد نوبت به شما هم میرسه، این نوبت مال جهان طبیعت است. اما اگر ابلیس بعد از اینکه از درگاه خدای متعال رانده شده است، این تنزل پیدا کرده در جهان طبیعت. اگه تنزل در جهان طبیعت پیدا کرده باشه، اشتغال به کار مانع از اشتغال به کار دیگر هست، میشه مثل وجود طبیعی پیامبران. پیامبران وقتی تو این جلسه صحبت میکنن دیگه جلسات دیگهش تعطیله، این جلسه باید تمام بشه بره جلسه دیگر، یا وقتی این فرد داره پاسخشو میده بقیه دیگه باید صبر کنن. وجود طبیعی اینجوری هست. این که ابلیس و شیاطین آیا از این قسمن یا از اون قسم هستن، در این که بسیاری از شیاطین محدود به جهان طبیعت هستن ولی نه مثل انسان. انسان وقتی که به یه نفر پاسخ میده به یکی میتونه پاسخ بده، اما این احتمال که چطور همینطور در جهان طبیعت داریم برخی از افراد رو که میتونن دو کار سه کار چهار کار رو همزمان همدیگر انجام بدن، انگار وجودهای طبیعی هم میتوان لطیف و غیر لطیف داشته باشد. وجود اجنه چون از لطافت خاصی برخوردار هست، بنابراین میتونن صد تا کار رو با همدیگر انجام بدن، اما نه بی نهایت کار رو. پس اگر این گونه باشد، یعنی سر و کار این مؤمن با این شیطانی باشه که طبیعی است و در جهان طبیعته، صد تا اینجور مؤمن پیدا بشن و زنده باشن، این کاملا این شیطان رو مشغول خودشون کردن، شیطان دیگه به دیگران نمیپردازه. اما در مورد ابلیس چون از خدای متعال خواسته و قسمم خورده که من از راست از چپ از مقابل از پای سر گمراهشون میکنم، حکایت داره که زو وجوه، نه اینکه اول میرم از مقابل گمراهشون میکنم، اگه نشود میرم پای سرشون، اگه نشود میرم سمت چپشون سمت راستشون، نه، این توانایی رو همزمان داره. بنابراین حداقل در مورد ابلیس نمیتوان گفت که یک جن یا شیطان طبیعی است که کمال پیدا نکرده، نه، این جزء کسانی است که ارتقا وجودی پیدا کرده، حالا که تنزل پیدا کرده کمالات وجودی ازش گرفته شده، ولی معنیش این نیست که گستره وجودیش کم شده به قوه قبلی برگشته، به فعلیتی رسیده که اون فعلیت جهت دیگری پیدا کرده، شاکله دیگری پیدا کرده، نه اینکه مرتبه قوه و ضعف رسیده مثل بقیه انسان‌های شیاطین دیگه، تازه الان می‌خواد درس بخونه تو یاد بگیره، تمام درس‌ها رو خونده، تمام توانمندی‌ها رو داره، رفته وقتی برگشته تجربه جدیدم داره که اونجا چه خبر بود. بنابراین اینم یک جهتش میتونه باشه که وجود مؤمن سبب اذیت و آزار ابلیس است، سبب غم و غصه ابلیس است. وقتی یه مؤمن که میمیره خیلی خوشحال میشه. حالا در میان مؤمنین وقتی که مثلا یک مؤمن، مؤمن الف، مؤمن ب، مؤمن جیم، اینا میمیرن، نسبت به کدامشون ابلیس بیش از همه خوشحال میشود؟ میگه وقتی فقیه میمیرد، وقتی عالم میمیرد. فقیه هم به معنای عصر حدیث، نه حالا. دلیل این که مردن فقیه سبب خوشحالی ابلیس است اینه که اولا هدایت و حیات عالم به حیات عالم است. اگر عالمی نباشد، جهال مرده هستند اگرچه راه میرند، چون زندگی و مرگ یا مرگ و زندگی فقط مربوط بدن که نیست، مربوط نفسم هست، مربوط قلبم هست. خیلی هستن که بدنشون زنده است نفسشون مرده است، نفسشون زنده است قلبشون مرده است، قلبشون زنده است. این که میگی مرده است یعنی چه؟ اثری نداره، بوده نبودش برابر هست، ادراکات قلبی ندارد، خب بگو نیست دیگه، ادراکات روحی ندارد، فراتر از اونم همینطور. این یک نکته. دوم اینه که کار عالم دقیقا نقطه مقابل کار ابلیس است. کار ابلیس اذلال و اقواست، کار عالم هدایت است. کار ابلیس ناامید کردن خلق است، کار عالم امیدوار کردن خلق است. کار ابلیس فراهم ساختن زمینه نزول غضب الهی است، در حالی کار عالم چه با زبانش چه با عملش چه با هیچ کدام از اینا هم که نباشد، با وجودش فراهم ساختن زمینه رحمت الهی است. این یک حدیث. حدیث دیگر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا مات المؤمن الفقیه، وقتی مؤمن فقیه که میمیره، باز فقیه نه به معنی عالم فروع دین به معنی امروزی، نه، مؤمن چیز فهم، مؤمنی که توحید میفهمه، اعتقاداتش اعتقادات مدلل هست. وقتی مؤمن فقیه میمیره، ثلم فی الاسلام ثلمت لا یسدها شی، که تو این اعلامیه های مجالس خط می نویسن که اذا مات العالم ثلم فی الاسلام، رخنه ای در اسلام، خللی و شکافی در اسلام وارد می شود که لا یسدها شی، اون خلل رو و اون شکاف رو نمی توان پرش کرد. خب ثلمه به معنی همون شکاف و رخنه و چاله و مانند اون هاست. ممکنه که حالا این روایت که وقتی یک مؤمن و مؤمن فقیه که میره، یک خللی در دین و در اسلام پدید می آید که این پر نمی شود. از طرفی می دونیم که حداقل تو عصر ما این گونه است. در گذشته رو، حالا خیلی گذشته دور ممکنه غیر از این باشه، ولی در خیلی از عصرها تو این مدتهایی رو که ما به لحاظ تاریخی اطلاع داریم، اینه که هر موقعی که یه عالم فقیه که از دنیا میره، چند عالم فقیه دیگری جایگزین او میشوند. یعنی اینجوری نیست که یه عالم که رفت، یه فیزیکدان که رفت دیگه جایگزین نداشته باشه، یه فیلسوفی رفت جایگزین نداشته باشه. حالا اگه چند سبایی هم مشابه نداره، اما یسد ده هاشه بعد از مدتی جایگزینه بهتر از خودشون پدید میاد. سیر و فرایند تکاملی علم و عالم رو نگاه کنید. یه عالمی در عصر زمان خودشون چشم و چراغ همه بوده است، 100 سال بعد آدم های اومدن که خیلی بهتر از اون بودن، 200 سال بعد کسانی اومدن که از اون 100 سال بعد بهتر بودن، و همینطور پیوسته در همه حوزه ها و در همه رشته ها، چه علوم طبیعی، چه علوم ماورای طبیعی، چه علوم دینی، چه علوم اعتباری، تمام اینا این گونه است که پیوسته هر نسلی که می آید، اگر بالجمله بهتر از نسل قبل نباشد، فالجمله بهتر از نسل قبل هست. بنابراین این تعبیر مقصود چیه؟ یک احتمال اینه که مقصود از این که شکافی و رخنه ای ایجاد می شود در برخی از زمان هاست، مخصوصا عصر اول حدیث، 100 سال اول، 200 سال اول، تعداد عالمان فقیه، یعنی تعداد کسانی که معارف الهی می دونستن، اولا تعداد اندک بود، همون اندک هم باز صاحب نظران، نظریه پردازان، مجتهدان تراز اول نبودن. این وقتی که از دنیا که میرفت، تو کوچه محلشون دیگه کسی نبود، بس هم مثلا جایگزین هم نداشت تا مدت‌های مدیدی. بنابراین یک احتمال اینه که این شکافی که ایجاد میشود، چاله‌ای که ایجاد میشود، این مربوط به یک عصر و زمان است. این یک. دوم این که او رو پرن لایس و دوها شی هم مربوط به زمان خاصه، یعنی این مدت 50 سال هیچ کس جاشو نمیگیره، مدت 100 سال هیچ کس جاشو نمیگیره، اما نه اینکه یک عالم فقیه مثلا قرن اول مرده تا الان دیگه مشابه نداشته باشد، نه، بلکه عالمانی رو که در عصرهای بعدی اومدن هزاران درجه بر عالمان قبلی برتری داشتن. این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که ممکن از این کلمه المؤمن الفقیه، این الفلام، الفلام جنس باشد، نه فرد، نه اینکه هر موقع این عالم از دنیا بره جایگزین نداره، نه، جنس علما اگر از بین برون، البته به تعبیر دیگر عالمان جایگاهی دارند که جایگزین ندارد، علما اگر برون مثلا تجار جاشون رو نمیگیرن، عالمان اگر برون صنعتگران جاشون رو نمیگیرن، عالمان جنس عالمان جایگزین ندارد. مثل اینکه مثلا اگر گفته بشود که اگر سیمان نباشد دیگه چیزی جایگزینش نیست، خب حالا چیزی جایگزینش نیست، فعلا نیست، ممکنه 50 سال 100 سال دیگه چیزی جای سیمان ارائه بشود، اما جنس عالم جایگزین ندارد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.